سیاره منجمد.
رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند.
این خشنترین حالت این سیاره است. آنها که در این اوضاع اینجا میمانند باید با وخیم ترین شرایط این سیاره مواجه شوند.
This time must face the harshest conditions on Earth.
زمستان. در دور دست ها قطب شمال در اواخر پاییز خالی و متروک در قبضه برف ها و یخ هاست. بیشتر حیوانات هفته ها قبل به جنوب مهاجرت کردند. معدود موجوداتی که میمانند با بادهای خشن، کاهش دمای هوا و ماها تاریکی مواجه خواهند شد. یک خرس قطبی ماده به دنبال سرپناه میگردد. خرس های دیگر همه بر روی اقیانوس منجمد به دنبال غذا هستند. اما این خرس ماده تا بهار بعد غذایی نخواهد خورد. با استفاده از حداقل انرژی ممکن شروع به حفر لانه کم عمق می کند. کار با برف های اینجا راحت است. آنها نرم و سبک هستند. نشانه قطعی دال بر آنکه به زودی با ادامه زمستان مقدار زیادی برف در این شیب روی هم انباشته خواهد شد و این همان چیزی است که او نیاز دارد. اگر او جای درستی را انتخاب کرده باشد، بادهای قطب شمال بسیاری از باقی کارها را برای او انجام خواهند داد. وقتی ارتفاع برف به حد کافی رسید، او حفره‌ای حفر می کند تا لانه‌اش را شکل دهد. سپس با شروع زمستان در لانه می خوابد و منتظر به دنیا آمدن توله‌هایش می ماند. یخ ها ناحیه ای را معادل دو برابر آنچه در تابستان وجود داشت می پوشانند. دسته ای از حیوانات که چند هفته پیش برای تغذیه از دریا به اینجا آمدند اکنون گرفتار شدند. اما در این صحرای سفید پنجره های نیز وجود دارد. دروازه های رو به اقیانوس غنی زیر دست. بیشتر پرندگان به جنوب کوچ کردند. اما در دریای منجمد برینج، گونه به خصوصی از اردک ها در دسته ای بزرگ گرد هم آمده هند. صدها هزار مرغابی عینکی شمالی. تقریباً تمام دریایش آنها را در طول تابستان تغذیه می کرد، اکنون یخ زده و این آخرین پناهگاه مرغابی های شمالی محسوب می شود. به چنین تکه هایی از آب که فاقد یخ بوده و توسط جریانات قوی دریا آری از یخ زدگی باقی می مانند، نام روسیه پولینیاس به معنای منطقه آزاد آب در دریای منجمد اطلاق گردیده است. اگر این آب‌های آزاد در تمام زمستان باز بمانند، اردک‌ها نیاز به مهاجرت‌های خسته کنندهشان نخواهند داشت. این قمار بسیار بزرگ و خطرناکی است، مخصوصاً برای مرغابی‌های عینکی شمالی، زیرا این آب‌های باز جمعیت آن گونه را در کل جهان در خود نگه می‌دارد. بقای این مرغابی های عینکی شمالی که در محاصره یخ ها گرفتار آمدند به این واقعه آسیب پذیر بسته است و شرایط اینجا خیلی سریع می تواند تغییر نماید. حوض چه کوچکتر می شود. مرغابی های شمالی معمولی در اینجا درسی تلخ فرا می گیرند. یک طوفان زود هنگام زمستانی آنها را به دام انداخته است و یخها در حال بسته شدن می باشند. حوضچه در حال کوچک شدن است و اردک ها در حال یخ زدن و مرگ. قماربازان بازی را باختند.
Gamblers have lost.
با ادامه کاهش اثر نور خورشید در شمال، سرما به مناطق جنوبی و به سمت زمین‌های قطبی کشیده می‌شود.
Into Arctic lands.
زمستان نیروی ویرانگر مخربی به همراه می آورد. یخ زدگی.
Frost.
با یخ زدن رطوبت موجود در هوا، بلورهای یخی شکل می گیرند. در داخل تنه گیاهان نیز همین اتفاق برای آب و شیری موجود در یاخته های گیاهی روی می دهد. بیشتر گیاهان در همین یخبندان اول می‌میرند. اجزای درونی آنها به وسیله بلورهای یخ پاره پاره می‌شوند. درختان خانوادگی مخروطیان نظیر صنوبر و کاج می‌توانند در دماهای خیلی پایین مقاومت کنند. همین درختان هستند که بزرگترین جنگل‌های سیاره ما را به وجود می‌آورند. اینجا تایگا است.
This is the tiger.
این جنگل زمین را دور زده و یک سوم درختان روی زمین را در خود جای داده است. با عمیق‌تر شدن سرمای زمستان، هوای سرد قطبی با هوای گرم و مرطوب جنوبی تلاقی کرده و یخبندانی بی نهایت سنگین به وجود می آورند. برای حیوانات بزرگ جنگل هیچ جایی برای پنهان شدن از دست زمستان وجود ندارد. اما برای گاف میشای کوهاندار شمال کانادا، جسه و اندازه در حقیقت نوعی عامل نجات محسوب می شود. بدنهای بزرگ حرارت کمتری از دست می دهند و قادرند پوست یا عایق بیشتری با خود هم نمایند. شاید به همین دلیل است که گاف میشهای کوهاندار بزرگترین جانور خشکی در آمریکای شمالی شدند و فقط شکارچیان بزرگ جسه می توانند از پس آنها برایند. گرج ها به صورت گله‌ای بهتر شکار می کنند. اما این گله فقط از دو قلاد گرگ تشکیل شده و شکاری که آنها به دنبال آن هستند بسیار غول پیکر است. عرصه این محیط قطبی پهناور همه جا کشیده شده است و گاومیش‌های کوهاندار جایی در دل همین عرصه هستند. دنبال کردن این رد پاهای عمیق روی برف کار ساده است، اما گاومیش‌ها به کدام سمت رفتند؟ بویی به مشام آنها می رسد و شکار آغاز می شود. دویدن در داخل رد پای گاومیش‌ها راحت تر است. برف‌ها در این شیارها کوبیده شده و سفت هستند. با این روند گرگ‌ها به زودی به آنها خواهند رسید. آنها سعی می کنند میان بر بزنند. گاوهای غول‌پیکر می توانند راه خود را در دل برف‌های دست نخورده باز کرده و پیش روند. اما برای گرگ‌ها این برف‌های عمیق مانعی بزرگ محسوب می شوند. آنها دارند شکار را از دست می دهند. شکارچیان دوباره در مسیر گاومیش‌ها قرار گرفته و رقابت از نو به جریان می افتد. در زمستان تنها تومه‌ای که در اینجا یافت می شود گاف میشه کوهاندار است. گرچ ها انتخاب دیگری ندارند. آنها باید از پس شکارشان برایند. اما جسه گاف میشه کوهاندار 10 برابر گرگ است. در زمستان خط میان مرگ و زندگی چنان باریک است که حتی یک جراحت کوچک نیز میتواند برای یک گرگ مرگبار و مهلک باشد. پس انتخاب هدفی مناسب و درست برای آنها ضروری است. این یکی خیلی بزرگ است. تصمیم درست است. این یکی کوچکتر است. یک گوساله 1 ساله. با اینکه جوان است اما وزنش از مجموعه وزن هر دو گرگ بیشتر بوده و بی نهایت قدرتمند است. نر عقب می کشد. شاید از مجروح شدن می ترسد. اما ماده گرگ مصمم تر است. یا شاید هم ناامید تر.
Having given so much already, she must make the kill. This is a battle of life and death for them both.
دیگر رمقی برای گاف میشه کوهاندار باقی نمانده. بازی تمام می شود. زمستان شدید تر می شود. برف ها همینطور روی هم انباشته شده و جنگل را خفه می کند. Smothering the forest. روی بعضی از درختان 3 تن برف نشسته است و این همان اندک نوری را هم که در این عرض جغرافیایی وجود دارد مسدود می کند. فصل رشد را کوتاه تر کرده و میزان رشد و قامت درختان شماری را محدود می نماید. پس برف هم بر شکل درختان اثر می گذارد و هم بر میزان گسترش جنگل. بر روی حیوانات نیز تأثیر می گذارد. در این فصل از سال اگر به دنبال یافتن غذا هستید، داشتن یک دوست خیلی به درد می خورد. دله شمالی و کلاغ، رفاقتی که در تایگا شکل می گیرد. اکنون سخت‌ترین زمان سال برای یافتن غذاست، اما دله شمالی می دانند که صدای کلاغ به مثابه زنگ شام است و کلاغ نیز در این محیط منجمد بهترین قوطی بازکن جنگل را به خدمت می گیرد. لاشه یک گوزن شمالی همچون سنگی سفت یخ زده است، اما دله شمالی آروارهایی بی نهایت نیرومند دارد که بسیار مناسب باز کردن غذاهای منجمد است. نوچه کلاغ نیز با پسمانده ها سازگاری بیشتری دارد. کلاغ باید صبوری کند. اشتهای دله شمالی افسانه است. طبق عقاید بومیان آنها در یک وعده قادرند بیش از هر موجود دیگری در جنگل غذا بخورند. از همین روست که نام دیگر آنها را گلاتون به معنای شکم پرست نهادند. آنچه را که دله اکنون نتواند بخورد در زیر برف ها ذخیره می کند. او این بسته های غذا را برای روزگار سختی در جنگل دفن می کند. برای تعدادی محدود این برف ها یک همپیمان خوب هستند. موش صحرایی علی‌رغم دمای انجماد بالای سطح در تمام طول زمستان در زیر برف ها فعال است. با گذر از دالان های باریک موش به انبارهای غذاهای کاملا منجمد خود سرک می کشد. برف عایق خوبی است، برای همین دمای این زیر هرگز از 1 یا چند درجه زیر صفر تجاوز نخواهد کرد و با آنکه موش صحرایی فاقد جثه بزرگ گاو میشهای کوهاندار است، اما همین دما برای شکوفایی آنها به قدر کافی گرما دارد. بعضی سالها جمعیت موشهای صحرایی بسیار زیاد می شود و آنها ناچار می شوند تونل های خود را برای یافتن غذا شکسته و به روی سطح بروند. جغد خاکستری بزرگ شکارچی ساکت و ماهری است، اما عمق برف ها می تواند فراتر از دسترس او باشد. اما این برف برای یک شکارچی دیگر اصلا مانعی محسوب نمی شود. رسوی کوچک، یک شکارچی ریزنقش که الهی انتقام برای موش هاست. پهنای بدن آنها هم عرض بدن موش هاست. پس هیچ جایی وجود ندارد که موش ها بتوانند بروند و راسو نتواند آنها را در آنجا دنبال کند. بدن کشیده و قلمی رسو برای شکار کردن در تونل ها بسیار مناسب است، اما بدترین شکل ممکن برای گرم ماندن به حساب می آید. برای همین آنها روشی ویژه برای انجام این کار دارند. او پشم بدن موش را دست دست می کند. و حالا همه آن دسته ها را کنار هم قرار داده و پتویی گرم و نرم درست می کند تا در زیر آن دلانش در زیر برف ها بخوابد. نیمه زمستان در جنگل های شمالی خورشید آنقدر در افق پایین است که همچون مهتاب نیمه شب میماند. در بخش های شمالی تر قطب شمال خورشید ماها در زیر افق بوده است و تا طلوع دوبارش چند ماه دیگر باقی است. خرس‌های قطبی نر تمام زمستان را بیرون لانه بر روی اقیانوس یخی سپری می‌کنند. موجودات اندکی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند. اگر خوش اقبال باشد لاشه حیوانی را که اندکی از غذایش را تأمین کند و احتمالاً اندوختی پنهان یک روباه یا خرس قطبی دیگری باشد پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت باید با ذخایر خود بسازد. این دوران زمان تحمل کردن و انتظار کشیدن است. اما در شیب‌های تندی که در بادگیر دامنها قرار گرفتند زندگی‌های جدیدی در حال شروع شدن می باشند. طول خرس ها کوچک و نابینا متولد می شوند. تولد زود هنگام برای مادر نیمه خواب راحت تر است. با آنکه خواب است غریزه مادریش بر همه چیز اشراف دارد. صدای ونگ و ونگ توله ها مغز او را برای تولید شیر تحریک می کند. و چه شیری؟ شیری که 9 بار چرب‌تر از شیر انسان است و می تواند وزن توله ها را ظرف چند هفته 2 برابر کند. بیش از 2 ماه از بارش اولین برف پاییزی می گذرد. تا 2 ماه دیگر در جای جای قطب شمال خانواده های خرس های قطبی بر روی شیب های تند برفی ظاهر خواهند شد، اما فعلا در پیله یخی خود محفوظ خوابیده اند. صد و 180 کیلومتر بالاتر از سطح زمین سفید آسمان را روشن می کند. بعد از میلیون ها کیلومتر سفر در طول فضا، بادهای خورشیدی توسط میدان های مغناطیسی قطب های زمین جذب شده و با جو زمین برخورد پیدا می کند. تریلیون ها ذره باردار بر پرده آسمان به رقص در می آیند. بر فراز قطب شمال سپیده شمالی یا شفق شمالی و در جنوب سپیده جنوبی یا شفق جنوبی است که نور را به زمستان های طولانی قطب جنوب می آورند.
Southern lights that bring light to Antarctica's long winter.
این نمایش خیره کننده فقط بازی یا شاید هم انرژی خورشیدی است، اما هیچ گرمایی ندارد تا به پنگوان‌های امپراتور کمک نماید. زمستان در قطب شمال به طرز خشنی سرد است، اما در قطب جنوب به شکل تاریک ترین ماها بسیار وحشیانه تر خودنمایی می کنند. پنگوان های نر ماها است چیزی نخوردند و برای در امان ماندن از تندبادها فقط یکدیگر را دارند. به هر یک از آنها تخمی ارزشمند تحویل داده شده که آنها را روی پاهایشان جای دادند. اگر فقط حتی لحظه ای آن تخم روی زمین بیفتد، جوجه داخل آن خواهد مرد و تمام این زحمات بیهوده خواهد شد. پنگوان‌ها کاملا تنها نیستند. سیل‌های ودل تنها پستاندارانی هستند که تمام زمستان را همین جا می‌مانند. آنها باید گودال تنفسی داشته باشند، لذا ناچارند به طور دائم یخهای تازه ای را که دور دهانه گودال تشکیل شده و خطر مسدود نمودن آن را دارند، با دندانهای تیزشان که به طرزی خاص میان آنها فاصله هست بتراشند. آنها در زیر یخها به دور از بادهای سرد و گزنده زمستان هستند. دمای آب -2 درجه سانتیگراد است که در مقایسه با شرایط بالا حوضچه آب گرم برای سیل ها به حساب می آید. سقف یخی همچون یک عایق این دنیا را از نوسانات شدید بالا جدا نموده است. 25 میلیون سال است که دمای این زیر تغییر چندانی نداشته است. البته باز هم حیوانات این محیط می باید سرسخت باشند. این ماهی های بارگری وینکی در خون خود ضد یخ دارند. برای همین از شنا کردن در میان بلورهای یخی به مشکل نمی افتند. بسیاری از حیوانات اینجا عمری طولانی دارند. شاید به این دلیل که شرایط اینجا بسیار ثابت و پایدار است. بعضی از اسفنج ها ممکن است هزار سال سن داشته باشند. آنها به قدری بزرگند که انسان می تواند داخل آنها پنهان شود. شاید نتوان آنها را با دنیای بالا که محیطی متروکه و تحت سیطره بادهای مهلک است مقایسه نمود. اما اینجا هم خطراتی دائمی وجود دارد.
There is a constant danger here.
نقش‌های گلدوزی مانند در آب حضور خود را اعلام می‌کنند. آنها محصول آب شور هستند. آب شوری با غلظت بسیار بالا. این یک هشدار است.
It's a warning.
یخ تازه‌ای که در بالا شکل گرفته آب شوری از خود به جا می‌گذارد که به شدت حاوی نمک است. این نمک به سرعت در آب پایین می‌رود. در حالی که این نمک پایین می‌رود، آب اطراف آن به سرعت منجمد می‌شود و غلافی از جنس یخ به وجود می‌آورد. یک ستون نمکی که به سمت پایین و بستر دریا رشد می‌کند. زمستان از سطح بالا به قعر دریا میرسند. به محض آنکه بستر دریا را لمس میکند، هر موجود زنده ای را که با آن در تماس باشد با محبوس نمودن در مقبره یخین خواهد کشت. حتی در گرمای نسبی این آب، سرمای کشنده زمستان حیات بستر دریا را تهدید می کند.
Threatens life on the sea floor.
حمله ثابت دیگری نیز از پایین به وقوع می پیوندد. فشار اعماق آب دریا حتی با آنکه دما از نقطه انجماد پایین تر است، آب را مایع نگه می دارد. جریانات این آب سرد را بالا می آورند، اما آب به هنگام صعود تبدیل به یخ می شود و هر چیزی را که نتواند از سر راهش فرار کند در خود می گیرد. آنگاه یخ از آب سبکتر شده و شروع به شناور شدن می کند و هر چیزی را که به آن چسبیده باشد با خود به بالا می برد. حتی یک سری از حیوانات سری و چابک نیز گرفتار شدند. به این ترتیب یخ بستر دریا را تمیز می کند و اجساد جانداران کف دریا را به سقف یخی بالای سر می پاشد. یک نشانه مبنی بر آنکه زمستان تقریبا به سر آمده است و آن آواز سیل های ودر است که رقبای خود را به مبارزه می دارد. صدای سیل های نر را می توان از بیش از 25 کیلومتر دورتر شنید. او قصد دارد بهترین حفره تنفسی را تصاحب کند، زیرا همین گودارها هستند که حق او را در جفتگیری های بهار تعیین می کند. فریاد او موج ارتعاشی نیرومندی در آب ایجاد می کند. این آوازها آهنگ تهدید هستند. این حفره از قبل یک مدعی پیدا کرده و صاحبش به میل خود آن را تقدیم نخواهد کرد. این بار جابجایی مالکیت صورت نمی‌پذیرد. سیل مبارز می‌باید گودالی دیگر با صاحبی ضعیف‌تر پیدا کند. مبارزات تا ورود ماده‌ها ادامه خواهد داشت و ورود آنها نزدیک است. خورشید به قطب جنوب باز می‌گردد. طولانی ترین شب روی زمین به پایان رسیده و زمستان می‌رود جای خود را به بهار بدهد. ماده پنگوان های امپراتور پس از 4 ماه تغذیه در دریا چاق و فربه در حال بازگشت هستند. اما گویا پنگوان ها هم می توانند پرواز کنند. فقط حضور طولانی مدت در دریا باعث شده تمریناتشان کم شود. فرصتی برای هدر دادن وجود ندارد. نرها چشم انتظارند. از زمانی که ماده ها رفتند، یخ دریا پیش رفت کرده و اکنون فاصله لبه آب تا کلونی آنها 2 برابر گردیده است. 110 کیلومتر دورتر نرها نومیدان نیازمند کمک هستند. با اینکه نهایت تلاششان را برای حفظ انرژی کرده اند، اما خیلی از آنها از فرط گرسنگی در شرف مرگ قرار دارند. پس از 3 ماه دوری دوباره تجدید پیمان می کنند. پاداش بازگشت ماده ها آن است که برای اولین بار نظری به جوجه خود بیندازند. تجدید پیمان انجام شده. اکنون مادر باید جوجه را تحویل بگیرد. پدر متوجه می شود دوری از جوجه برایش سخت است. مختصری دلداری لازم است. او برای اطمینان از زنده ماندن جوجه و برای استحکام پیوندشان وحشتناک ترین شرایط را تحمل نموده است. کار تبادل می باید به سرعت صورت بگیرد، زیرا در این هوا جوجه کوچک بی‌حفاظ ظرف چند ثانیه می تواند یخ زده و بمیرد. کاری که در پاییز شروع شد، علی‌رغم تمامی نابرابری‌های سر راه تکمیل می‌گردد. جوجه گرانقدر زمستان را زنده پشت سر نهاده و اکنون در آغوش مادر خود است. مادری که غذا با خود آورده است. این اولین غذای تازه این جوجه است. مأموریت مادر نیست. تکمیل می شود. اما برای بعضی دیگر از مادران این سفر به نومیدی ختم می شود. جوجه های آنها زنده نماندند. حس مادری آنها همچنان قدرتمند است. هر جوجه‌ای که والدینش را گم کند در معرض خطر بزرگ بچه دزدی قرار می گیرد. این آشوب نتیجه حس سرخورده و عقیم مانده مادرانه است که البته گاهی پیامدهای غم‌انگیزی هم به دنبال خواهد داشت. برای پنگان‌های امپراتوری که زنده مانده‌اند، بدترین‌های امسال به پایان رسیده است. به زودی وفور غذا برای همه خواهد بود. پنگان‌های امپراتور با زمستان قطبی به چالش برخاسته و اکنون مزد پیروزی خود را می گیرند. تمامی حیوانات پا به فرار گذاشتند. فقط آنها ماندند تا جوجه های خود را بزرگ کنند و حالا آنها هستند که بیشترین نفع را از بهار غنی جنوبگان خواهند برد. ورود دیگران تاییدی است مبنی بر فرا رسیدن بهار. ادیلی ها که تمام زمستان را در دریا سپری کردند باز می گردند. آنها هنوز جفتگیری هم نکردند. چه رسد به تخم گذاری. سرانجام امپراتورهای نر می توانند به جایی که در آن بیشتر احساس تعلق می کنند باز گردند. فصلی به اتمام میرسد و فصلی دیگر آغاز میشود. به زودی مهاجران دیگر نیز به پنگانها پیوسته و دور دست های جنوب تا چند ماه از هیاهوی زندگی سرشار خواهد شد. اما فقط معدودی حیوانات خاص هستند هم در جنوب هم در شمال که قادرند از زمستان در دورترین نقاط انتهای این سیاره جان سالم به در ببرند.
More than any other season in the poles, winter was to pose the greatest challenge to the Frozen Planet crew. The team endured winds of over 100 miles an hour and temperatures as low as minus 50 degrees centigrade. Their boats were trapped in sea ice for days, while bears trapped others indoors. Some of the coldest conditions experienced were near the Arctic Circle in northern Canada. In winter, temperatures dropped to minus 40 degrees and stayed there. On the edge of the vast Taiga Forest, the team hoped to film one of the most remarkable predator-prey relationships on the planet. What they experienced was a struggle against the elements. What they witnessed was a more profound struggle for life and death. Wood Buffalo National Park covers 28,000 square miles, the size of Denmark. One of the few cameramen to have filmed wolves and bison here is Jeff Turner.
I first tried to film bison and wolves in this national park 15 years ago. And getting around on the ground is incredibly difficult at any time of the year, but in the winter, it's tough. We quickly realized that the only way we were going to get anything here was we had to get up in the air.
The Frozen Planet team had never attempted aerial filming in such low temperatures. The first challenge for director Chapman Hunter was protecting the sensitive aerial camera. And minus 40 electrical cables short circuit like fireworks.
Oh. How cold can you fly this chopper?
Minus 40.
Aerial cameraman Michael Kellum comes from sunny California and has never experienced temperatures so low.
What kind of temperatures can you operate down to?
Me, usually about 70 degrees Fahrenheit, you know, LA kind of weather.
Yeah.
I'm only rated for Santa Monica.
Operating delicate controls while wearing gloves is not easy. A computer and joystick are needed to control the aerial camera attached to the outside of the helicopter.
It's actually warmed up to minus 38.
Michael would have to choose between dexterity or warmth. With their camera mounted on the nose, the aerial team could now fly hundreds of miles in search of the animals. Jeff, meanwhile, is still on foot, scouting the other side of the national park.
I wonder what Jeff's getting on the ground.
Oh, man, it's cold. With the wind today, it's about minus 37, so we've got to keep these heaters in here. Keep the camera running, these temperatures.
From 3,000 feet up, Chadden catches a glimpse of the elusive wolf pack.
Yeah, I can see wolves near Buffalo. 10, 15, that's a big pack. Wow. We've got a big pack of wolves here.
The wolf pack turns out to number an extraordinary 25 individuals, one of the largest ever filmed.
There's two more walking in from the left.
And it looks like they're already on the hunt. The helicopter allows the team to shadow the wolf pack without disturbing them.
Let's go back into that nice slow circle.
Okay, around them. They look pretty determined.
The pack are moving in on their prey, and the aerial team are perfectly placed.
Definitely making their move.
All right, there's Buffalo on the move.
The chase is on. Extreme concentration is now needed both from the pilot and the cameraman to keep the shot smooth.
Yeah, there's more coming in now. Nice tight little pack challenging them.
We've got a nice shot on the pack and the wolves coming up in the back.
Okay.
Do you have them still?
Yeah, I got them here. I'm just going to bring it up a little bit.
Okay. I'm going to tighten up just a hair.
Okay.
Just want to get two shot up the wolves in the back of the pack.
The wolf pack have picked out a young bison. As Michael struggles to hold the shot steady, no one is prepared for what came next.
The other guy just knocked him down very much.
A one-ton bull charges through, taking out both the wolves and the young bison.
I've never seen anything like that in the wild. That is unbelievable.
The team have filmed extraordinary new behavior from the air, but Jeff was nowhere nearby. To complete the sequence, they will need to work together. Only by using the helicopter to position Jeff will they be able to get both air and ground coverage. This pack will now feast for days, so the crew must move on. Jeff takes the team deeper into the wilderness in search of a new wolf pack. With everyone on board, there are more eyes for spotting. Bison on the run can only mean one thing, wolves. But this time, only a pair. Jeff must anticipate the animal's every move and direct the helicopter to where he needs to be dropped off.
They're going this way.
I had to figure out exactly where the buffalo were going to run and try to get there ahead of them. If I got dropped off in the wrong position, we would blow it. There wasn't going to be a second chance. That moment when you get out of the helicopter and it leaves you behind, you feel an incredible sense of isolation.
Down the lake, I'll guide you in, down to the right. Zoom in.
Which are you on, the back guy?
We're on the back guy. Right, they're closing in on the back. Yeah.
Yeah, but which one are they going for?
Can't tell. I don't know.
Oh, there's one broken off. Oh my god. They're coming in now.
When I saw the herd coming around the corner, I knew we'd picked the right spot. I was right in front of them. When the buffalo are running right towards you, it definitely does get your heart pounding.
The bison have poor eyesight and can't see Jeff. It's now a test of nerves. Weighing 1 ton and running at 40 miles an hour, one wrong step and the bison could kill Jeff. At the last second, they spot him and three peel away to the other side. At the back of the herd, the wolves have closed in.
Yeah. They're trying to separate that little one.
What followed was one of the most emotional and powerful scenes the Frozen Planet team were ever to film. Jeff has picked his position perfectly. He is now only 50 meters from the animals and able to film a truly epic battle.
I had never been so close to a wolf and bison battle. I could hear them breathing. And the power of the buffalo, the way he just threw this wolf around like it was a rag doll. I couldn't believe the beating this wolf was taking. The struggles that we'd had with the winter and the cold and the snow just felt so insignificant compared to these two animals that were struggling for their very lives. For over an hour, I watched this wolf and bison battle each other to a standstill. They were both unbelievably exhausted. Watching these two animals engaged in this massive life and death struggle was one of the most powerful things I'd ever witnessed in the wild. As a filmmaker, you're definitely torn watching something like this. You know you need to keep filming, and you know this is a natural event, but it's also incredibly sad to know that one of these two magnificent animals isn't going to make it.
The bison is fatally wounded. The battle is over. The team have managed to capture a remarkable hunt from both ground and air. All of them have been humbled by witnessing an extraordinary winter struggle for survival.